توسعه اشتغال هم کمک نباید.
خب این درست آقای بختیاری، ولی شما تو چه زمینه‌هایی می‌خواید این کارو بکنید؟ مثلا فرض کنید شما مثلا 200-300 هکتار 500 هکتار زمین رو دارید، می‌خواید که با استفاده از فناوری آبیاری‌های مدرن شرکت‌های دانش‌بنیان با کمترین مصرف آب، مثلا با 10% مصرف برای یک کشت ویژه این کار رو بکنید، یا مثلا میرید در حوزه‌های مختلف دیگری و به این ترتیب با استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های دامداری یا صنایع دیگه ایجاد اشتغال می‌کنید؟ عرض من بیشتر این بود.
حالا عرضم که بیرای خیلی خوب، ما با توجه که خب اشتغالمون قاطعاً اشتغال به اصطلاح مثل مجتمع‌های کشاورزی نیست، نه اینکه پراکنده هستن در کل کشور هستن، ما باید در کل کشور اشتغال ایجاد بکنیم، ولی قطعاً در رابطه با استفاده از فعالیت دانش‌بنیان من چند نمونه که اجرا کردیم خدمتتون عرض می‌کنم. ما در زمینه استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان برای ایجاد اشتغال یک نمونه موفق تحت پهپادهای کشاورزی است. 900 نفر معرفی شدن برای دوره خلبانی پهپادی و الحمدلله یه تعدادی که حدود 200 نفر اصلا مدرک گرفتن در اختیار اونا پهپاد قرار گرفت و با کمک وزارت جهاد الان هم سمپاشی میکنن در پهنه‌های کشاورزی و هم کود مایع می‌ریزن ازش استفاده میشه. یا مثلا اینکه از اقداماتی ما داریم تو حوزه آزادکاری است. آزادکاری کار ارزشمندی هستش که هیچ موقع بازار کارگیر اشباع نمیشه. در این قسمت هم ما برنامه‌ریزی کردیم میتونیم تعداد قابل توجهی ما اشتغال ایجاد بکنیم و فردا هم ما توافقنامه‌ای داریم با مرکز همکاری های تحول و پیشرفت که انشالله پیشرفت ریاست جمهوری که انشالله اونم امضا بشه خیلی ما کمک میکنه. تو بحثه شیلات جناب خیلی خواب ما در زابل اجرا کردیم،
بله.
و برنامه‌مون این است که انشالله 300 مورد دیگه از این برنامه استفاده بکنیم. هر مورد هم 3 نفر اشتغال داره، منتها پرورش ماهی با شیوه های جدید و نوآوری هست که انصافا چون خیلی جواب داد ما رفتیم به دنبالش که انشالله 300 مورد دیگه تو بحث شیلات هم ما استفاده بکنیم. تو بخش بومگردی آقای خیلی خواب چون ما بخش عمدمون در روستا هستن و اقتصاد روستا رو باید متحول بکنیم، تو بحث بومگردی هم خیلی ما میتونیم تو بحث استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده بکنیم. تو بحث بذر گیاهی، داروهای گیاهی و از اون که نوغانداری، ما همین امسال با کمکی که با وزارت جهاد داشتیم 11.5% نوغان و از اون که روغن کشور توسط مدارجی و کمیته امداد تولید شده. تو بحث سفالکاری، تو بحث صنایع دستی، تو بحث فرش بافی، تو همه اینا ما واقعا برنامه‌مون این هستش که از فعالیت‌های دانش‌بنیانی استفاده بکنیم. استعدادم داشته باشه جناب خیلی خواه که فرش کمیته امداد توسط وایپو تصویب شد و ثبت جهانی شد و جناب آقای دکتر بابایی رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک و معاون رئیس محترم قوه قضاییه و نماینده کمیته امداد که در ژنو رفتن به صورت رسمی اعلام شد. بنابراین پهنه کار ما وسیع است و ما در لایه‌های کاری باید حتما از فعالیت‌های دانش‌بنیانی استفاده کنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتون. فکر می‌کنم که به یک افقی رو شما ترسیم کردید که میشه امیدوار بود که با این حمایت ها در حقیقت به یک اشتغال پایدار نسبی دست پیدا بکنیم. فقط خیلی کوتاه از فرصت استفاده بکنم به جناب علی به عنوان ریاست کمیته امداد. آقای بختیاری، نقشه افراد تحت پوشش هم به ما نشون میده که افراد تحت پوشش کاهش پیدا میکنن یا به خاطر شرایط اقتصادی افزایشی بوده؟
ببینید آقای خیخایی، بخش از قضیه برمیگرده به متغیرهای اقتصادی.
بله بله، به همین اساس پرسیدم.
متغیرهای اقتصادی هستن که تولید فقر میکنن. اگر این متغیرهای به اصطلاح اقتصادی درست باشه، بنده همینجا رسما اعلام میکنم با این برنامه وسیعی که ما در بحث توانمندسازی داریم، هم در حوزه اشتغال، هم در حوزه مسکن، هم در حوزه خودباوری، خود اتکایی و دست به زانوی خود گرفتن، هم در حوزه مهارت آموزی، ما در آینده کاهش مددجویی رو خواهیم داشت. و اون چیزی که تغییرهای اقتصادی به اتفاقی بخواد تو جامعه ایجاد بکنه.
درسته. آنچه که شما دارید الان انجام میدیدم در حقیقت در راستای به دوش گرفتن بخشی از برنامه‌ها و مسئولیتایی که دولت در دست اجرا داره. بیشتر این سوال رو از این باب میپرسم که سلیقه اعمال میشه یا بر اساس یک هماهنگی اقدامی برای ایفای نقش در بخشی از برنامه‌های کلان توسعه کشوره.
ببینید آقای خیلی خوب، ما همین که 500 هزار اشتغال رو امسال قبول کردیم و قرار است 250 هزارش غیر مددجو باشه، یعنی پس ما به کمک دولت از تجربه‌ای که رو بحث توانمندسازی داریم، رو بحث مهارت آموزی داریم، رو بحث اشتغال خورده داریم، میخوام از این تجربه استفاده کنیم، به کمک دولت بریم. و همینجا هم از مجمع آقای خیلی خوب، ما هر دو سال یک بار جشن خودکفایی داریم.
درسته.
ما هم سال قبل در 14 اسفند با حضور آیت الله رئیسی 57 هزار خانوار که جشن خودکفایی گرفته بودیم از سر وجود کمیته امداد خارج شدن. یعنی ما در این قسمت هم در تلاشیم که وقتی به یک درآمد باثباتی رسیدن از سطح پوشش خارج بشه، ضمن که مشاوره حمایتیمون همچنان به قوت خودش باقی است.
بسیار متشکرم از توضیحاتتون آقای بختیاری، ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی، که به پرسش‌های ما در برنامه روی خط بازار رادیو اقتصاد پاسخ گفتید.
التماس دعا داریم.
یا الله موفق باشید.
خدا حافظ.
رکود و رونق بازار، نوسان قیمت‌ها، تحلیل مسائل اقتصادی کشور. اینجا روی خط بازار.
خب مطالب دیگری هم برای شما شنوندگانمون داریم که در سرخط این مطالب همکارم در آغاز برنامه اشاره کردن، به نوبت به اونها میرسیم. ساعت 19:36 است دقیقا و در تقویم کشور ما امروز روز جهانی سالمندان هم هست. چند روز پیش یک خبری رو میخوندم که در حقیقت گزارشی بود از جناب معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت روان سالمندی و ایشون گفته بودن با توجه به این که بیبی بوم ما در کشور، یعنی همان کودک نسل انفجار جمعیت ما در دهه 60 هستش، حدود 1420 یعنی چند سال آینده به سالمندی میرسه این متولدین و در کمتر از 20 سال آینده ما شاهد یک انفجار جمعیت سالمندی خواهیم بود. این در حالی که در کشورهای توسعه یافته حدود 100 تا 150 سال طول کشیده تا این روند طی بشه. بنابراین فرصت بسیار کمی داریم تا بتونیم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری جامعی انجام بدیم، زیرساخت‌های لازم رو برای اون فراهم بکنیم و برای مواجهه با سالخوردگی جمعیت آماده باشیم. البته ایشون اشاره کردن که دانشگاه سالمندان فضاییه که سالمندان دور هم جمع شده و بر اساس نیازهایی که دارن، مهارت‌هایی رو که یاد می‌گیرن، بتونن زندگیشون رو مدیریت کنن. این به افراد کمک میکنه در دوره سالمندی هم مانند قبل سالم و فعال باشن و همچنان در جامعه حضور پررنگی داشته باشن. امیدوارم بسیاری از مدیران فعلی در دستگاه‌های مختلف این موضوع رو بشنون. ما بر اساس زیرساخت‌ها و کارکردهای فرهنگی در ایران احترام و حرمت بزرگترها رو همیشه داشتیم، بنابراین اینکه چگونه اونها در محیط‌های مختلف میتونن حداقل تعلق خاطرهای خودشون رو حفظ بکنن، نه باری باشن برای گرفتن حقوق و مزایا و غیر و ذلک، این یه موضوع کاملا جدایی است که جامعه رو از نظر روانی سالم نگه می‌داره، به اضافه اینکه قوت قلب برای نیروهای جوان خواهد بود. به هر حال روز جهانی سالمند رو گرامی می‌داریم، امیدوارم به فکر جوانی جمعیت هم باشیم. خب آقای علی لشکری با ما هستن، یکی از اعضای محترم هیئت رئیسه جامعه صنعت کفش ایران. آقای لشکری سلام، از شب بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه ان شاء الله.
سپاسگزارم. ممنونم. آقای لشکری، بذارید پیش از اینکه باهاتون صحبت کنم یه اشاره بکنم. می‌خوایم با شما راجع به بازار پاپوش و کفش صحبت کنیم. و البته پاپوش نه به اون مفهوم
پایپوش دیگه،
پایپوش. آره باید بگیم پایپوش، آره چون میگیم پاپوش بلا فاصله همه میترسن نگران. آقا ما باور کنید اهل پاپوش نیستیم. حضرت عرض کنم که آخرین گزارش وزارت صنعت معدن تجارت میگه که انواع پایپوش و کفش در 4 ماه نخست 1401 31.6% در مقایسه با مدت مشابه سال قبلش رشد داره. این چنین هست و آیا این بازار بازار گرم و مناسبی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنونم از شما برای این فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید.
خواهش می‌کنم.
قطعاً آماری که جناب وزیر فرمودن و وزارت صنایع آمار درستی هستش و نشون دهنده هستش که بر اساس اطلاعاتی که به وزارت صنایع منتقل شده از طریق واحدهای تولیدی که آمار منتقل میکنن، قطعا این آمار نسبت به پارسال شاهد 30% رشد رو هستیم ما و امیدوار هستیم که روزی بشه که تمام واحدهای تولیدی کفش ما، چه صنعتی ها و چه صنفی ها، بتونن آمارهاشون رو در اختیار وزارت صنایع قرار بدن تا ما و شما بهتر بتونیم با اعداد واقعی تری نسبت به تحلیل آنچه در سند کفش میگذرد قضاوت داشته باشیم. و ولی به حال من از زوایای دیگه بخوام فرمایشات وزارت صنایع رو تایید داشته باشم. مثلا ما صادرات 5 ماهه اول امسال رو بررسی میکردیم در کمیسیون آمار جامعه سند کفش، شاهد این بودیم که ما لحاظ ارزشی و لحاظ وزنی شاهد رشد به اصطلاح 12% وزنی بودیم و 5% ارزشی.
درسته.
و این نشون دهنده هستش که ما اون 33 میلیون دلاری که به وزن 14355 تن صادرات داشتیم نسبتش نسبت به رو بهبودیه و به لحاظ قیمتی 7% کاهش داشتیم. البته این به معنی نیستش که تولید کنندگانی که صادرات انجام میدن با چالش روبرو نیستن، چرا که اونها مجبورن دلار صادراتیشون رو مواد اولیه وارد بکنن یا بیان در ارز نیمایی بفروشن، یعنی به عبارتی اون شکاف بین دلار حاصل از صادرات و دلار نیمایی یکی از عواملی هستش که دلار شتاب این رشد رو گرفته. یعنی اگر این وضعیت بین بانک مرکزی و وزارت صنعت حل بشه ما شاهد جهش خیلی بیشتری هستیم. علتش این که اکثر کشورهای دنیا وقتی ارزش برابری پولشون در مقایسه با ارز خارجی کاهش پیدا میکنه معمولا صادرات افزایش پیدا میکنه. بخوا ما هم در ایران در سالهای گذشته شاهد افت شدید ارزش پول ملیمون در مقایسه با ارزش دلار هستیم، ولی متاسفانه به دلایل همین بحث کلان اشاره کردن از سال 97 به این طرف و نگاهی که بانک مرکزی به این موضوع داشت، ما عملا تو حوزه صادرات تونستیم سهممون هم به کشورهای مثل ترکیه و چین در جایی مثل عراق بدیم. جایی عراق که به اصطلاح ما یه زمانی 70% سهم صادرات کفش ایران، 60% بین 60-70% صادراتمون به عراق بود، امسال مثلا آخر آماری که ما در 5 ماهه داریم به 52% کاهش پیدا کرده و این مابقی ارزش بازار عراق که بازار بسیار بزرگی هستش رو ترکیه و چین تونستن از ما بگیرن به خاطر همین نگاهی که خدمتون اشاره کردم.
درسته.
امیدوار هستم که این نگاه به هر صورت، یعنی در حقیقت تلاشی که وزارت صنایع و سازمان توسعه تجارت دارن انجام میدن نسبت به فهم این موضوع که موضوع پیچیده‌ای هم نیستش، که بالاخره شما یه جنسی رو به صورت 12 تومن رفتیم پول گرفتیم، میگن بیا این 12 تومن 8 تومن 9 تومن بفروش مثلا به قیمت 4 سال قبل، به قیمت الان مثلا حدود مثلا پس کنیم 10-20% اختلاف قیمت بین این دوتا ارز هستش.
درسته.
این طبیعتا اون تولید کننده که بعد تعهد ارزی بسپره و بابت صادراتش ارز برگردونه مواجه با چالش میشه و نمیتونه این کارو انجام بده و اینو امیدوار هستیم که این به سر برنامه شما برکتی بشه برای سند کشف ما، که کمک کنه دوستان به بانک مرکزی که سیاست گذاران به سر حوزه بازار پول هستن در مقایسه با وزارت سمت که مسئولیت به سر تجارت خارجی ایران رو به عهده داره، بتونن این واقع بینی رو متوجه بشن و این فشاری که الان روی تولیدکننده های صادرات محور وجود داره حل کنن. چون اگر واحدهای صادرات محور ما نتونن صادرات انجام بدن، اینا برمیگردن به بازار داخل و بعد عملا مزاحم واحدهای کوچیک و متوسط میشن.
درسته.
واحدهایی که میخواستن تو بازار داخل مانور بکنن به امکان صادرات نداشتن به خاطر هزینه های سربار صادراتی. به همین دلیل این ضررش برای کشور از یه بود دیگه هم هست و همین موضوعی که اینا وقتی وارد بازار داخل میشن عملا جا تنگ میشه برای بقیه و عملا اونها به قول معروف مجبورن برن سراغ مدت‌های بیشتر پایین آوردن قیمت‌هاشون یا کاهش به اصطلاح تولیدشون و عملا اون نظمی که بازار داشته رو از دست میده و امیدوارم که این اتفاق بیفته که دوستان بانک مرکزی ما حتی دوستان به زرد سمت رو گوش کنن و توجه داشته باشن انشاءالله.
بسیار خوب، شما به نکات دارید اشاره میکنید که خیلی جالب توجهه و میخوام یه مطلبی رو هم بپرسم، ولی پیش از اون بذارید بگم که به نظرتون بازار تولید کفش و پایپوش با بازار عرضه و تقاضا تقاربیه؟
ببینید ما میتونیم، من دو تا آمار رو شما میدم بهتون کمک میکنه که ثابت بشه که تقاضا به شدت افت کرده. ببینید مقایسه بین تورم کفش و تورم کل، تورم کل طبق آخرین آماری که بانک مرکز آمار دادن 49.5% یعنی حدود 41% 40% در نظر بگیرید. کفش در همین دوره شاخص رشد شاخص بهای کفش مصرفی خانوارهای شهری ما حدود 50%، در حالی که سهم کفش در سبد هزینه به سر خانوارها اینقدر اهمیت نداره که به سر تورمش از تورم کل بیشتر باشه. یه وقت صحبت از مسکن میکنیم، مثلا میگه مسکن 40% هزینه غیر خوراکی رو تشکیل میده، در حالی که هزینه کفش مصرفی ما تقریبا زیر 1% هزینه غیر خوراکیه. چطور میشه وقتی تورمش بالا میره، یعنی فشار سنگینی از طرف عرضه روی یعنی مواد اولیه و قیمت‌های مواد اولیه روی تولید کننده وجود داره و تولید کننده اینو منتقل می‌کنه به مصرف کننده نهایی و طبیعتاً مصرف کننده نهایی هم چون حالا آماری که الان خدمتتون اشاره می‌کنم، مثلا آخرین آماری که 1400 مرکز آمار دارن برای درآمد هزینه خانوارها، ما رشد هزینه‌های غیر خوراکی خانوارهای شهری ما 47% رشد داشته، در حالی که سال گذشته رشد هزینه کفش مصرفی ما با رشد 77% روبرو شده. یعنی هر خانواده ایرانی در اصل آمار چیز 661,000 تومان خرید داشته، در حالی که نسبت دو دهک بالا به دو دهک پایین 2.3 برابره و شاید 3 دهک بالا به 3 دهک پایین 5.2 برابر هستش. این نشون درده این هستش که به هر صورت این فشاری که از طرف عرضه و قیمت مواد اولیه روی تولید کننده ما به وجود اومده و حاصلش این شده که تورم رفته بالا، این برای قضیه هم عملا خانوارهای دهک‌های متوسط پایین به اصطلاح برخورداریشون از خرید کفش به شدت افت کرده و بالاخره کفش ما هم عمده تولیدات کشور درصد زیادش مربوط به طبقات متوسط پایین هستش و شاید درصد محدودی قبلا برندهای خارجی می‌پوشیدن، الان به خاطر جلوگیری از قاچاق و افزایش نرخ دلار و بحث تحریم و بحث ممنوعیت واردات کفش، مثلا فرض کنیم واردات دیگه نمیاد و بیشتر از طریق تلنجی‌ها و از طریق مرز و مراجع منطقه آزاد اینا واسه وارد کشور بشه. ولی این برای قضیه مصرف کننده عمده ما، الان ستون اصلی مصرف کننده ما درک‌های هفتم به پایین هستن. الان آماری خدمتتون اشاره کردم، مثلا 661,000 تومان یک خانوار شهری که متوسط قیمت کفشش هستش تو دهک‌های پایین به 200,000 تومان میرسه.
درسته.
و این نسبتی که خدمتتون اشاره کردم نسبت 3 دهک بالا به 3 دهک پایین 5.2 برابره. یعنی نشون دهنده هستش که فشار تقاضا عملا پایین خواهد اومد دیگه.
درسته.
از مواد اولیه.
آقای لشکری از فرصت استفاده کنم، چند دقیقه بیشتر تا پایان برنامه مرسی. فرصت نداریم، ولی از موضوع روز خودمونم بیشتر بپرسم و اونم پیمان شانگهای هست که جمهوری اسلامی ایران بهش پیوسته. آیا به کشورهای عضو این سازمان هم صادرات داریم؟
ببینید ما 15 کشور همسایه‌مون در سال گذشته حدود 8.2 میلیارد دلار واردات کفش داشتن. 15 کشور همسایه ایران.
درسته.
و ایران فقط 82 میلیون دلار در مقایسه با 8 میلیارد دلار تونسته به این 15 کشور کفش صادر بکنه. این نشون دهنده این هستش که ما خیلی فاصله داریم برای کشورهای شانگهای، به خصوص که در شانگهای حداقل یکی از جای بزرگ چین هستش و دومیش روسیه است. و روسیه سال گذشته 3.6 میلیارد دلار واردات انواع کفش داشته و خود چین معادل درآمد نفت ما فقط از کفش درآمد داشته، یعنی حدود 40 میلیارد دلار صادرات کفشش بوده. و این علارغم اینکه تازه سال گذشته به خاطر کرونا و مشکلات مسئله داشتن کفش چین و تولید چین افت کرد و تولیدش کاهش پیدا کرده بود، ولی با این حال ما توان صادرات کفش چرمی به روسیه و چین رو داریم به شرط ها و شروط ها، هم به لحاظ داخلی و ساختارهای داخلی خودمون در داخل صنعت، به لحاظ تامین چرمش، به لحاظ قالب سازیش، به لحاظ مدل سازی، طراحی و تولید یک طرفه، و هم اون طرف هم به لحاظ مسائل بین المللی و بحث انتقال پول، بحث تحریم، اینا به حال مسائلی که با هم باید حل بشه که ما بتونیم. قطعا یه فرصتی برای اقتصاد ما خواهد بود، ولی باید مراقب باشیم که با توجه به اینکه اون ور قضیه مثلا چین بزرگترین انبار تولید کفش دنیا هستش، ما توی بدرسونی که انجام میدیم مراقب باشیم که دوباره مثل دهه 80 شاهد عقب نشینی تولید کنندگان داخلی به نفع واردات و قاچاق نباشیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. اگر نکته خاصی هست بفرمایید که استفاده کنیم در
این صورت بیش از مزاحمتتون نباشم. من فقط که این موضوعی که رو بحث تولید فرمودی که من رفتش دارم به صادرات و رفتش دارم به قدرت خرید و بحث در تورم، مسئله این تفاوت نرخ نیمایی و نرخ صادراتی برای صادرکننده‌های ما بسیار چالش سنگینیه. موضوع مواد اولیه در بورس کالا و بعد از به صلاح عرضه‌هایی که کم و زیاد میکنن، شروع صرف میکنن، مهندسی میکنن، این هم یکی از چالش‌هایی که ما باش رو هستیم. انتظار داریم توی مقطعی که با هم داریم صحبت میکنیم که مقطع حساسی برای تاریخ ایران هستش، همه دست به دست هم بدن و واقعا اون یک رگی و یک دلی که امروز مولانا هم هست، یک روز مولوی هم هستش که میگن همدلی بهتر از همزبونی هستش، امیدوارم که این اتفاق بیفته و دوستان ما فقط نگاهشون نگاهی نباشه که ما باید سودمون آخر سال بره بالا فلان بشه، EPS بره بالا، ولی حالا صنایع پایین دستی و صنایع تکمیلی هر بلای سرشون بیاد نباشه. انتظار داریم که اونها هم نسبت به صنایع پایین دستی و صنایع تکمیلی خودشون که منشأ اشتغال و منشأ ارزآوری هستن هم با حال انعطاف‌پذیری بیشتری به خرج بدن تا این صنایع پایین دستی بتونن هم تولید بهتری انجام بدن، هم ارزآوری بیشتر، هم ایشالا در حوزه اشتغال پایدار به کشور کمک بکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، ممنونم. هرگاه فکر کردید لازم هست با مردم در این باره بیشتر صحبت بکنید، ما طرفدار صنعت کفش ایرانی هستیم.
به ویژه
که خواهش میکنم، به ویژه این که مردم در همه استانها هنر واقعا چیره دستان هنرور صنعت کفش ایران رو چه در تبریز، چه در اصفهان، چه در دیگر شهرها،
زنجان.
بله بله بله، امروز داریم در ویترین بسیاری از فروشگاه های کشور میبینیم و این افتخاره که به سختی و چقدر به سختی این هنر خودش رو سرپا نگه داشته.
بچه های ایرج هم گفتگو بگیرید، بچه های زنجان، ایرج منطقه بین پایین زنجان که واقعا شاید میشه گفتش که تنجه شهری ایف ایران که بیکار نداره و معتاد نداره و همشون مشغول هم به عمده اچهاشون تحصیل کرده هستن.
کار خودتون سختتر کردید به خاطر اینکه باید به ما کمک بکنید تا ما اینها رو بهتر بشنسیم. متشکرم آقای لشکری. دستون درد نکنه. شبتون بخیر باشه. خب میخواستم که هم راجع به مشکل چالش نورد استریم براتون بگم از اپام تا واقعیت، راجع به بازار انرژی جهان امروز و هم بحث رهن کامل و مستاجران، موضوع افزایش نرخ رسمی دلار در لبنان و افزایش قیمت که اونجا داره اتفاق میفته و یک تحقیقی که روی آخرین داده های مرکز آمار ایران هست راجع به اشغال زنان که خب شاید ممکنه که خیلی وقتا بشنوید که سهم اونها از بازار کار ایران کمه و نرخ مشارکتشون از مردم فاصله زیادی داره. تازه های آخری که مرکز آمار ایران نشون میده بیانگر این هست که در بررسی های 1400 زنان در طبقات شغلی مدیر، متخصص و تکنسین تمرکز جمعیتی بسیار بالایی دارن و این نشون میده که اونها نقش آفرین مهمی در بخش های کلیدی هستن. به اتفاق همه همکارانم و یکی از این جامعه بانوان و زنان، خانم مصطفی تهیه‌کننده برنامه و البته همراهشون خانم تقوی، شب خوبی براتون آرزو میکنم. اجالتان خداحافظ.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان، طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
درخشش ستاره‌ای در صنعت کاشی و سرامیک، کاشی و سرامیک ستاره میبرد، هنر ایران کهن، تولید شایسته، توزیع گسترده. نشانی میبرد، کیلومتر 10 جاده میبود یزد. تلفن 035-323-720-82-8. کاشی و سرامیک ستاره میبود. هنر است ز خاک ستاره آوردن.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشی داره طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوب اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم
دیگه. این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما زامن هم داری؟
زامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریدن حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقاً.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین.
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
زامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش در شعبه مرکزی.
سلام، اینورتر جوشکاریم خراب شده، میخواستم تعمیرش کنم.
تعمیر این دستگاه کلی هزینه داره، اصلا چرا میخوای تعمیرش کنی؟
خب چی کار کنم؟ عصای دستمه، باید درستش کنم.
چرا تو طرح تعویض اینورتر به جای تعمیر آروا شرکت نمیکنی؟
طرح آروا؟ چی هست مگه؟
آروا طرحی گذاشته که اینورترهای قدیمی و فرسوده رو با هر برندی با اینورتر جدید آروا تعویض میکنه. طرحش کلی مزیت داره. اول از همه اینکه یه تخفیف خوب میدن به خاطر تعویضش. تا تازه 70 ماه ضمانت داره که خودش یه عمره و اینکه کابل و انبار تازه هم میتونی بگیری. جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.arvatools.com مراجعه نمایید.
آروا، ابزار موفقیت.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر